بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. اصاب ان تکون کلیه و خنا ایزن لیس المراد من کلیه المعنى المراد فی القیام، بل المراد ان یکون محمولها محولا علی جمیع اشخاص الموضوع فی جمیع الازمنه قولا اولیا. بحث ما در خصوص شرایط مقدمات قیاس بود که گفتیم 7 شرط بلکه 8 شرط اینجا مطرح است، که میتونیم بگیم 4 شرط از این شروط شروط عامه هست و 4 شرط جزو شروط خاصه و اصلی بحث برهان. شروط عامه شامل این که این مقدمات یقینی باشد، سبق ثبوتی داشته باشد در برهان لمی، سبق اثباتی داشته باشد. از همین جهت هم مقدمه رو میگیم مقدمه، مقدمه یعنی سبق داشته باشد نسبت به نتیجه، سبق اثباتی داشته باشد، و از همین جهت وجه تسمیه مقدمه مقدمه هست. و این که اعرف اندل عقل باشد. اما اون 4 شرط اصلی این که ذاتی باشد، ضروری باشد، کلی باشد و اولی باشد، که گاهن به اون بحث کلی گفتیم دائمی هم استعمال میکنن، دائمی باشد، ضروری باشد، اولی باشد و ذاتی باشد. از این بحثا که بیایم بیرون، روح تمام این شروط به یک کلمه برمیگرده، که اگر اون یک کلمه رو فهمیدیم همه اینها برامون فهم میشه. و حال این که متاسفانه منطقیون به اون اشاره نکرده. روح مطلب این هست که این محمول للموضوع بیگانه نباشه. وقتی محمول نسبت به موضوع بیگانه نباشد، ضروری هم معنا می شود، که ضروری به عقد الوضع مراد ما بود. عقد الوضع هم جایی مطرح می شود که ما یک موضوعی داشته باشیم که متصف به یک عنوان باشد. حالا این عنوانی که اومده و محمول به واسطه این عنوان رفته روی معنون، این عنوان باید رابطه ضروری نسبت به معنون داشته باشه تا محمول برای موضوع بیگانه نباشد. میخواد جهت قضیه ضرورت ذاتی باشد، ضرورت وصفیه باشد، عرفیه عامه باشد و حتی ممکنه باشد. کاری به این جهت نداریم. لذا آقایون و منطقیون به بیراهه رفتن که توی ضروری بگیم آقا یا ضرورت ذاتیه و یا ضرورت وصفیه، هرچی میخواد باشه. پس اون یک نکته رو بفهمیم، میفهمیم این ضرورت هم ضرورت به عقد الوضع، ضرورت به عقد الحمل نیست. این یک. دوم این که میگن آقا اولی باشد. اولی یعنی چی؟ بعدش میرسیم، دارم فعل جمله میگم خدمتون، یعنی واسطه فعل عروض نداشته باشد. محمول که روی موضوع رفته واسطه فعل عروض در کار نباشد، اسناد اسناد مجازی نباشد، اسناد حقیقی باشد. یعنی محمول للموضوع بیگانه نباشد. اینکه ذاتی باشد، ذاتی هم حالا اینا رو که میگیم بعدش اینا انشالله اوخه در نفس شما میشه. ذاتی باب برهان اهم از ذاتی باب عروض و ذاتی باب ایساغوجی هست، یعنی هم شامل ذاتی باب ایساغوجی میشود و هم ذاتی باب عروض. خب ذاتی باب ایساغوجی که جنس فصل باشد هیچ وقت بیگانه نسبت به موضوع نیست. ذاتی باب عروض هم یکی از تعریفاش اینه که میگیم ذاتی باب عروض اینطور معنی میکنن که این کلمه هست آخر طلبگی شما باش کار دارین، که میگن الموضوع و ما یبحث و ان عوارضه ذاتیه، عرض ذاتی. بعضی آقایون توی کلاس‌های سطح عالی میگن منطقیون و این عقلیون تناقض میگوین، عرض ذاتی. خب اگر عرض هست ذاتی نیست، اگر ذاتی هست عرض نیست، یعنی هیچ از منطق متاسفانه اونجوری که باید شاید کار نکردن. توی سطح عالی هنوز عرض ذاتی رو یا استاد نمیتون معنا بکنه. جاش کجاست؟ اینجا بس مفصل دمونش بست که میگن ذاتی باب عروض. باید بگیم جز عوارض ذاتیه، نه اعراض ذاتیه به معنای ادق. چون وقتی میگیم اعراض جمع عرضه، ولی وقتی میگیم عوارض جمع عرضیه و عرضی حمل میشود، حالا که حمل میشود ذاتی باشد. دقت میکنید؟ خب این ذاتی باب عروض چیه؟ این تعریف مشهورش این هست: ما یلحق الشیء لذاته و ما یلحق الشیء لما یساویه. این که محمول اگر الحاق می شود برای موضوع یا لذاته باشد، لذاته یعنی چی؟ واسطه فل عروض نداشته باشد، یعنی رفته باشه روی ذات خود موضوع، لذا این ذاتی در خود اولی را هم دارد، چنانچه مرحوم ارسطو میگوید و چنانچه مرحوم آخوند صاحب کفایه میگوید و مرحوم مظفر اشکال میکند به مرحوم آخوند که آقا ذاتی غیر از اولی است. خب ما یلحق الشیء لذاته و ما یلحق الشیء لما یساوی، یا اگر واسطه در عروضی دارد این عرض نسبت به معروض مساوی باشد. اینا رو مفصل دیگه باید بحث بکنیم. یعنی اگر محمول واسطه فل عروضی هم داره، این عرضی نسبت به معروض مساوی باشد، محمول الموضوع بیگانه نباشد. نه اینکه واسطه فل عروض اعم باشد یا اینکه اخص باشد، تا اینکه این محمول للموضوع بیگانه بشود. روح مطلب یکی، العلم نقطتون کسر حل جاهلون. علم یک چیزی بیشتر، اون روح مطلب رو پیدا کردید، میبینید به شما اصلا مطلبونا واحد و عباراتونا شتا. روح مطلب یکی، آقا توی برهان میگذارن جلوتون محمول للموضوع بیگانه نباشد. توی کلی هم که بحث میکنیم، کلی هم که حالا الان وارد میشیم، این که دائمی باشد، دائمی باشد یعنی محمول للموضوع بیگانه نباشد، لذا یقینی هم میشود. وقتی اینجور شد، محمول برای موضوع بیگانه نشد، یقینی هم میشود. سه تا شرط بی خود میمونه: سبق ثبوتی توی بحث برهان لم، سبق اثباتی، همه اینو قائلن، اصلا وقتی میگی مقدمه یعنی مقدمه دیگه، مقدمه مقدم مقدم باشد بر نتیجه، این دیگه شرط نیست. و یکم اعرف اندل عقل باشد، هر معرفی اعرف از معرف هست. پس پنج شرط به یک مطلب برمیگرده. اینو اگر فهمیدین تمام مباحث سراتون حله. راحت تشخیص میدیم که آقا این برهان هست یا برهان نیست، ضروری باشد، ذاتی باشد، اولی باشد، کلی باشد. این چهار شرط. حالا بیام توی بحث کلی بحث بکنم. ما یلحق الشیء ذاتی با بی ساقوجی، خیلی چیزا گفتیم، بگین چی گفتیم. عوارضها، الموضوع ما یبحث عنه عن عوارضه ذاتی. موضوع چیزی هست که مسائل اون علم در مورد عوارض ذاتی این موضوع بحث میکنه. یعنی مسائل، مسائل یعنی محمولات، یعنی این مسائل علم بیگانه نسبت به این موضوع علم نباشد. توی فلسفه از اصول بحث نکنید، توی اصول از فلسفه بحث نکنید، که اینا میشن جز مقومات علم. اینا ما اول منطق گفتیم مقومات علم شامل موضوع، مسائل و مبادی میشد، اینا رو اشاره کردم. حالا موضوع که تعریف میکنم میگن مایوب هست و انها ان عوارضه ذاتیه، که اینا مفصل باید بحث بود. و اما بریم توی توی کلی دیگه، حالا بریم توی مسائل جزئی. پس کلیت بحث رو فهمیدیم، بریم حالا ببینیم کلی یعنی چی. آقا کلی اشتراک لفظی دارد، ما تا حالا چند نوع کلی خوندیم؟ یک کلی منطقی، مایت دقا علا کسی، یک کلی طبیعی، ایل ماهیات، ایل مقولات العشر. ماهیات رو میگن کلی طبیعی، انسان، شجر، بقر، حسد، اینا کلی طبیعی. کلی عقلی، کلی طبیعی مضاف به کلی منطقی، ال انسان ال کلی میشه کلی عقلی، که حالا توی بحثای فلسفه میگیم این کلی عقلی همان رب و نوعه، همان مثل افلاطونیه هست. دیگه چی کلی داشتیم؟ بله، کلی سور، یکم کلی سوری، یه کلی هم داریم انشاءالله توی بحثای فلسفه میخونیم، کلی و جزئی. علم ما لا یتغیر که قبل الایجاد هست برای ذات واجب الوجود بهش میگن کلی، علمی که ما لا یتغیر باشد، تغییر پیدا نکنه. ولی علم ما بعد الایجاد رو میگن علم جزئی، که میشه همون علم فعلی باری تعالی، که به واسطه معلوم آنن فآنن در حال تغییره، چون صفات فعلی اگر برشون تغییر باشه اشکالی ندارد، صفات ذاتی که عین ذات هستن نباید در آنها تغییر باشه. اون علم میگن علم کلی، که همین حرف مرحوم بو علی توی اشاراتش میزنه. این بی سواد ها میبندن به شما اصلاً بو علی که میگوید علم قبل الایجاد علم کلی است، علم جزئی نیست، یعنی خداوند به جزئیات علم ندارد. اون کلی رو به معنای ابهامی میگیرن، یعنی خداوند مبهم یه چیزهایی میدونه، اجمالی. بعض وقتا میگیم کلی معنای اجمالیه، کلی عرفی، یه چیز کلیتی میدونن. و حال اینکه اونجا حاجی نصیر طوسی میاد دفاع میکنه از مرحوم بو علی که آقا این کلی، کلی ابهامی عرفی نیست، بلکه کلی به چه معناست؟ علم ما لا یتغیر که علم قبل الایجاد میگوید. یه کلی دیگه هم اینجا داریم میخونیم، این کلی یعنی اعم از کلی منطقی، یعنی علاوه بر این که عمومیت افرادی را دارد دو قید دیگه هم داره. بله، کلی در باب قیاس که استعمال می شود معنی کلی منطقی است، یعنی ما یصدق علی کثیر، به بیان اصولی یعنی عمومیت افرادی داشته باشد. وقتی که میگیم آقا الانسان، این انسان که کلی طبیعی است کلی منطقی هم هست، یعنی ما یصدق علی کثیر، عمومیت افرادی دارد، شامل زید و عمرو و بکر می شود. در باب خیاط اگر استعمال می کنیم پس کلی به معنای کلی منطقی یعنی عموم افرادی، ولی اگر در باب برهان کلی رو استعمال می کنیم با سه قید، عمومیت افرادی، عمومیت ازمانی و اینکه قولاً اولی یا یعنی واسطه فل عروض نداشته باشه. لذا میبینی آقا این بحث شرط اولی که آقایون میگن، این شرط اولی اصلا نیاز نیست مطرح بشه، چون این اولی هم در بحث ذاتی مطرح میشه، چون ذاتی رو اگر بفهمیم نیاز به قید اولی نیست. اینجا هم که داریم کلی رو بحث میکنیم، در ضمن کلی داریم اولی رو هم بحث میکنیم، یعنی واسطه فی العروض نداشته باشه. پس کلی باب برهان این که عمومیت ازمانی داشته باشد، عمومیت افرادی داشته باشد و واسطه فی العروض نداشته باشد. چند تا عبارت بخونم ازتون، براتون بخونم. چنانچه مرحوم بوعلی در مقاله دوم فصل سوم کتاب برهان شفا میفرماید: فإن الکلی فی کتاب البرهان هو المقول. مقول یعنی چی؟ ای المحمول. اینا گفتیم، بله گفتیم که چرا میگوییم، اول وقت گفتم. فی کتاب البرهان هو المقول علی کل واحد فی کل زمان و اولا فیکون کلیا به اجتماع شرائط ثلاثه. سه شرط دارد. یا اینکه در شرح اشارات صفحه 296، اینها رو زود بگذاریم، مطالب جدید خدمتتون عرض بکنیم. و خامسها ان تکون کلیه و هی هاهنا ان تکون محمولتون علی جمیع الاشخاص، یعنی عمومیت افرادی. و فی جمیع الازمنه، یعنی عمومیت ازمانی. حملا اولی یا با سه تا قید میاریم. مرحوم مظفرم اینجا همین مطلب رو میفرمه. یک نکته که باید اشاره بکنیم که خلط بین کلی سوری و کلی این مصطلح نشود. ممکنه کلی برهانی باشد ولی کن کلی سوری نباشد. مثلا ما بگیم بعض الانسان، مثلا چی؟ شاعر، کاتب، درسته؟ خب این به شما هم کلی برهانی هست ولی کن کلی سوری نیست. به این مطلب مرحوم حضرت علامه در کتاب البرهانشون صفحه 110 اشاره می‌فرمایند که کلی سوری با کلی برهان خلط نشود. ان یکون الحکم ثابتن، یعنی کلی باب برهان، ان یکون الحکم ثابتن للموضوع فی جمیع الازمنه و فی جمیع الافراد سواء کان سور هو الکل اول و از. پس سور قضیه ممکنه بعضیه باشه، جزئیه باشه، در مقابل کلیه برهانیه ما جزئیه نداریم، بلکه چی داریم؟ شخصیه داریم. شخصیه یعنی چی؟ یعنی عمومیت افرادی نداشته باشد، عمومیت ازمانی هم نداشته باشد و واسطه فی العروض هم نداشته باشد. بهش بگیم قضیه شخصیه، نه اون شخصیه که قبلا گفتیم. ممکنه مثلا بگیم زیدون عالمون، قضیه شخصیه هست، بله، ولی ممکنه که اون محمول للموضوع کلیت ازمانی را داشته باشد. پس اینم یه نکته، این شخصیه که اینجا میگیم غیر از اون قضایای شخصیه هست که قبلا بحث کرد. پس کلی برهانی در مقابل شخصیست و کلی باب قیاس در مقابل جزئیه است. اون جزئی یعنی چی؟ سور قضیه جزئی باشد؟ نه. چرا؟ برای اینکه کلی منطقی رو داریم میگیم، ما یصدق علا کثیر، در مقابلش جزئی یعنی چی؟ ما لا یصدق علا کثیر، یعنی بشه بعد دیگه همون قضیه شخصیه، قضیه شخصیه مصطلح در همون باب خودش. دقت میکنین چی دارم میگم؟ اینا رو خلط نکنین. در مقابل کلی که میگیم جزئی، نه اینکه سور قضیه جزئی باشد، مثلا میگیم بعض الانسان شاعر، پس بشه جزئی. نه، اینم دوباره کلیست، کلی منطقیست. چرا؟ اینکه انسان مایستق علا کثیره، ولی کن دایرش زیغ شد. بعضی وقتا کل انسان ها رو شامل میشود، بعضی وقتا بعض از انسان ها رو شامل میشود. پس اینم از این نکته، آقا این اشتراک لفظی پدر طلاب و در آورده. لذا الان ما توی بحث فلسفه مدرن، بحث فلسفه تحلیل زبان داریم. یعنی این سقالت مباحث باعث شد که ما نتونیم درست تفکر بکنیم، تصور بکنیم الی آخر. میان از اغلاق کلام میکاهند. بیشتر درسای حوزوی فقط در همین الفاظ میمونن. آقا این بالاخره منظور چی هست؟ این همه بحث میکنن، این کلی که شما میگی کدوم کلی هست؟ مثلا بوعلی یه کلی میگه، یه نفر یه چیز دیگه میفهمه، اون اشکال میکنه، اون یکی بر اون اشکال میکنه، همه میشود نزاع لفظی، تو لفظ میمانی. چرا؟ برای اینکه اشتراک به نحو اشتراک لفظی است. کثیری از این جنجالهای حوزه نزاع لفظی است. اینو به خاطر بسپاریم، حرف بلندی هم هست، یعنی روح مطلبو که درک بکنین. میبینین همه اینها دارن یک چیز میگن، اصطلاحات همدیگه رو نفهمیدن. یک کسی باید باشه اشراف داشته باشه، آقا این شما که کلی اینجا میگی این منظور این هست، اون کلی مثل خواجه نصیر طوسی که میاد دعوای مثلا فخر رازی رو با بو علی راحت حل و فصل میکنه، یا این اشکالی که میکنی مثلا شما منظورت یک چیز هست، اون منظورش یک چیز هست، هر دوتا شما اون درست میگی. بله خداوند علم کلی ندارد، ایل ابهامی درست هست. خداوند علم کلی دارد، یعنی چی؟ علم مالا یتغیر، درست میفرمون. خیلی از حرفا درسته، ما فقط جنجال لفظی با هم داریم، وارد حاشیه نشین که تو وارد فرده چی بشه. به این معنا نه که قضیه شخصی، اینجا داریم، همینجا داره میگه که در مقابل این قضیه کلی ما چی داریم؟ شخصیه داریم، شخصی رو فقط همینجا، ولی درستش نکردم که این شخصی که ما اینجا میگیم یعنی عمومیت ازمانی و افرادی نداشته باشد و حتی واسطه فل عروض نداشته باشد. اگر چیزی واسطه فل عروض باشد ولو اینکه مقولتون علل کل باشد، یعنی کلیه منطقی باشد، ولی کلی باب برهان نیست. من یه مثال بزنم خدمتون، مانند این که مرحوم بوعلی در کتاب برهان شفاشون مقاله دوم فصل سوم صفحه 476 اونجا میفرمایند که تساوی دو قائمه اگر بر متساوی و ساقین حمل بشود مقولتون علل کل هست. این کلی چیه؟ کلی منطقیه، مایست و قعل و کثیر شامل همه متصابی و ساقین می شود، ولیکن کلیه باب برهان نیست. چرا؟ برای اینکه این تصابی قائمتین که اگر بر متصابی و ساقین هم شده به اعتبار چیه؟ مطلق المثلثه. اینو حکم برای چیه؟ مثلث به ما هو و مثلثه. حالا این شما داریم چه حمل می کنین؟ به متصافی و صافی. البته این اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه اون واسطه فل عروضی که اینها میگن، اون واسطه فل عروضی که باعث بشود این محمول للموضوع بیگانه بشود، این روح مطلب رو باید بگیریم. ولی ممکنه یه چیزی واسطه فل عروض باشد ولی محمول للموضوع بیگانه نباشد. یعنی چی بشود؟ لامرن به شما مثلا ما یلحق الشیء لذاته و ما یلحق الشیء لما یساویه بشود، اون یساوی مثلا شامل مثلا جنس بشود، البته جنسی که حالا اونجا فصل یا جنس، اینجا باید مفصل توی بحث اولی بحث بکنید. چه شخصیه؟ نباید غیر
محصوله
بله
خب
مدعا تو چی هست؟
میخوام بگم که مقابل این کلیه برهان
چرا؟
باید
اون شخصی، اون شخصی نیست. اینو اشاره کرد.
آیا اون شخصی ثانیه که شما فرمودید غیر محصول واره
اون شخصی به این معنا که
ممکنه یه قضیه خارجی باشه، به یه نگاهی که ممکنه یه جوری نگاهش بکنید اون قضیه خارجی است، مثلا اینطوری کلی میگه.
بله.
یا مثلا منبعیده مریض.
آره.
خب اما اگر منشأ این هست، این باشه شما احساس کردید که آدم توی خونه رو که ملاد نداره. اما وقتی این خونه یه خاصیتی داره که اینطوره و اون میشه قضیه محصوله، اون میشه قضیه غیر محصوله که ملحق بشه.
این لب مطلب و خدمتون بگم، شخصیه که توی بحث باب قیاس مطرح میشه به معنای مالایت و خلا کثیره، بله؟ ولیکن اینجا اگر استعمال میشود، یعنی اونجا عمومیت افرادی نداشته باشد، اینجا بیشتر اینه که عمومیت ازمانی نداشته باشد. رکن بحث روی اینه، ولی اینکه مایت و خلا کثیره، ولیکن عمومیت ازمانی نداشته باشن، میگن آقا این چیه؟ شخصی است. من یه عبارت بیارم باز از کتاب برهان شفا، خوب از اینجا دقت بکنید، از اینجا بحث جدید میشه. بحث اینه که ممکن است حتی یک قضیهی شخصیه باشد، ولیکن در باب برهان چی بشود؟ استفاده بشود. چون ما فکر میکنیم شخصی معنی این که عمومیت ازمانی نداشته باشد. یک عبارتی هست که جناب آقای مصباح این مسئله رو استنباط میکنه از عبارات مرحوم بوعلی که میفرمایند این دائمی بودن به برهان ضربه نمیزند، ممکنه که یک جای دائمی نباشد و برهانی باشد، لذا برهان بر امور شخصی نیز ممکن است. این شخصی به معنی جزئی نیست که مالایستق و علا کثیر نباشد، چون قبلا گفتیم آقا الجزئی لا کاسب ولا مکتسب. اینو البته مرحوم ظفر بهتون نگفته، ولی که توی منطق هست، این دیگه شعاره به شما هست که منطقیون اینه، جزئی لا کاسب ولا مکتسب. جزئی کاسب نیست. یعنی چی؟ یعنی کبرای قیاس واقع نمیشود، باش کاسبی نمیتونی بکنی که منتج به یک نتیجه بشود. لا کاسب چرا؟ برای اینکه جزئی فقط شامل خودشه و کبرا باید مایست و خلا کثیر باشد تا شامل صغرا بشود، تا منتج به انتاج بشود. بذار میگن الجزئی لا کاسب، کاسبش مشخصه. اگر جزئی اضافی باشه کلی دیگه، اون جزئی معنای دقیقش، جزئی لا کاسب ولا مکتسب. مکتسب هم نیست. یعنی چی؟ یعنی نتیجه قیاس هم واقع نمیشود. البته خوب دقت بکنید، این که لا کاسب است بله مستحیله، چون جزئی وقتی ما یستق علا کثیر نبود هرگز کاسب نیست. ولی آیا مکتسب نیست؟ یعنی مستحیله یا اینکه لغوه؟ تو علوم ما چون بیشتر با مسائل کلی کار داریم، معمولا اون جزئی ما مکتسب واقع نمیشود، نه اینکه مستحیل عقلی باشد. مثل اینکه میگیم حاضل مثلا زید انسانون، کل انسان ناطق، زید ناطق، بله این چیزی الان نتیجه شد، جزئی بود و مکتسب شد. لذا این که میگن الجزئی لا کاسب، ای استحاله عقلی دارد. ولی اگر میگی مکتسب نیست یعنی چی؟ لغوه. تو علوم ما بیشتر در مسائل کلیه بحث میکنیم، در مورد مسائل جزئی. اون بحث رو با اینجا خلط نکنیم که اینجا مرحوم بوعلی عبارت خوب دقت کنیم، میفهمن اذا کان الاوسط لیس دائم الوجود للاصغر، اگر اوسط دائم الوجود برای اصغر نباشد، یعنی عمومیت ازمانی نداشته باشد، یعنی کلی باب برهان نباشد، یعنی شخصی باشد، فانه لا یجب ان یدوم ما یوجب، واجب نیست که دائما اون چیزی رو که ایجاب میکند به صورت علت دوام باشد. چون وقت دائمی نبود دیگه به صورت علت دوام هم انتاج نمیشه. پس انتاج میشود ولی کم به صورت علت دوام انتاج نمیشود. لذا میفرماید فانکان علتن فیکون ما یفیده من الیقین انما یفیده وقتا ما. اون افاده یقین میکند، افاده چی میکند؟ وقتا ما میکند. یعنی قضیه به جهت دائمه نیست، بلکه چیه؟ جهتش چیه؟ مطلقه هست، فعلیه هست، در یک وقت و مایی فقط بر این. پس این دقت بکنید، این که میگیم باید دائمی باشد، ممکنه نه دائمی نباشد و منتج هم باشد ولی کن لغو باشد. لذا جناب آی مصباح میفرمایند که دائمی بودن به برهان، بله دائمی بودن، دائمی نبودن به برهان ضربه نمیزند. لذا برهان بر امور شخصی نیز ممکن است اما کاربردی ندارد. البته این شخصی غیر از اون شخصیه. نگیم پس اینجا بگیم که پس جزئی میتواند مکتسب باشد، اون یه بحث دیگه یه. الان بحث کردیم که جزئی لا کاسب ولا مکتسب. بله گفتیم جزئی میتواند مکتسب باشد، اونجا هم گفتیم خیلی کاربردی نداره، ولی اینجا هم میگیم آقا شخصی میتواند انتاج بشود ولی خیلی کاربردی نداره. فرق هست بین شخصی و جزئی. شخصی در مقابل این چیه؟ کلی باب برهانه، یعنی عمومیت ازمانی نداشته باشد. ولی وقتی میگیم جزئی، جزئی سوری هم نمیگیم، جزئی منطقی رو میگیم که ما لایستق علا کثیر باشد، میتواند مکتسب باشد ولی کن لغو نیست. گفتیم منافاتی نداره، اتفاقا ممکن گفتیم، اتفاقا در ادامه گفتیم که ممکن است جهت قضیه و سوا اون کانت الکیفیه هیت دوام اول فعلیه، ممکن جهت قضیه چی باشد؟ فعلیت باشد. فعلیت یعنی چی؟ فقط یک وقت و مایی فعلیت پیدا کرده باشد، علت دوام نباشد. میخوام بگیم آقا شرط دائمی بودن شرط اساسی برای باب برهان نیست. دقت میکنین، اگر دائمی نبود میتواند برهان بر او اقامه بشود ولی کن کاربردی نیست، به خلاف شروط دیگر که اگر ضروری نباشد، اولی نباشد، ذاتی نباشد، اصلا دیگه برهان نیست. ولی اگر دائمی نباشد اتفاقا می توانیم برش برهان اقامه بکنیم ولی خیلی قابل استفاده نیست. یعنی عمومی افرادی یعنی جزئی نباشد دیگه. مثلا زید رو نمیتونیم بیاریم، زید دیگه قابل صدق برای اشخاص متعدده نیست. درست. بله. قابلیت صدق داره بر افراد کثیر، گرچه یک فعل یک شخص بیشتر ندارد. اینو میخوام بگیم. بل المراد ان یکون محمولها مقولا علی جمیع اشخاص الموضوع، یعنی اون محمولی که اتخاذ می شود همون کلی منطقی باشد، مایست و خلا کثیر باشد، یعنی جزئی منطقی
موضوع یه دونه از یه بسته برمه
خب ممکن
باید از ظاهر اینو هر کی شما فرمودین بر نمیاد که باید کلی باشه موضوع
بله از موضوع نه ممکن مثلا موضوع جزئی باشد ولی که اون محمود باید مایست و قلام کثیر باشد و هم
باشه قضیه شخصی همینه دیگه مثلا زیدون انسان و محمود شخص و علا کثیره اما زیدی هم تن و فرسه
حالا یه صفتی شما برای یک موضوعی در نظر بگیرین که قابل صدقه مثلا بر افراد کثیر نباشد بحث روی محموله بله یعنی بحث روی موضوع نیست من اگر ذهنم رفت این طرف اشتباه اگر جزئی باشد دیگه برهان نیست یعنی فقط این صفت بر این شخص قابل صدقه این دیگه برهان نمی شود که حالا بیخواد کبرا واقع بشود و بتونه منتج به انتاج باشد هم باید عمومیت افرادی داشته باشد هم عمومیت ازمانی و هم این که واسطه فل عروض نباشه نه این شخصی این شخصی نیست اون قضیه شخصی یعنی موضوع شخصی هست ولی کن شخصی باب برهان نیست گفتیم که میتواند مکتسب باشد ولی کن به شما هستم چیه؟ کاربردی نیست چرا دیگه میتونیم مثلا نتیجه بگیریم آقا زیدان انسانون بله زیدان
شخصیه مقابل کلیه باب برهان فهمون این شخصیه مقابل کلیه باب برهان همین دفعه که فرمودی نه چی میشه؟
عمومیت افرادی و ازمانی
نه عمومیت که فرمودی یه بارست فرمودی کاسب و مفتصد
بله بله بله
اونی که فرمودی
الجزئی لا کاسبون ولا مفتصد
اون جزئی که ازش اراده شخصی شد اما اینه که نمیگیره چون این شخصیه مقابل کلیه باب برهان نیست
بله اون جزئی که اونجا بحث میکنن منصرف به موضوع هست این شخصی که اینجا بحث میکنن و کلی که دارن بحث میکنن منصرف به محموله این دوتا رو نباید قطع بکنیم یکیش به موضوع برین کرد یکی به محمول بله مثل میگیم هازا زیدون بله این دیگه نمیشه بله 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 نه 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 اصلا چی نکنی آقا کلی باب قیاس وقتی که میگیم یعنی کلی منطقی کلی منطقی هم یعنی مایست و قلا کسی عبارت دیگهش بفرمایین که چی؟ گوش بدین آقا جان گوش بدین بله المراد دیگه بحث رو نپیچونیم بله المراد ان یکون محمولها مقولا علا جمیع الاشخاص الموضوع فی جمیع الازمنه قولا اولی یا یعنی سه شرط دارد اگر فقط یک شرط باشه میشه باب قیاس ولی اگر سه شرط داشته باشه عبارات رو برای شما خوندیم توی برهان شفا گفت فَإِنَّ الْكُلِّ فِي كِتَابِ الْبُرْهَانِ هُوَ الْمَقُولُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَأَوَّلًا فَيَكُونُ كُلِّيًّا بِاجْتِمَاعِ شَرَائِطِ ثَلَاثَةٍ یعنی کلی باب برهان اهم از کلی باب قیاس است کلی باب قیاس فقط میگه مایست و قلا کثیر ولی اینجا این محمول هم مایست و قلا کثیر هست یعنی عمومیت افرادی دارد هم عمومیت ازمانی دارد و هم واسطه فل عروض ندارد من یک مطلب دیگه بگم تطبیق بکنیم خوب دقت بکنیم مرحوم حضرت علامه توی کتاب البرهانش یه بحثی داره میگه آقا برهان در امور اعتباری ساری و جاری نیست که اول بحث باب برهان اینو میگفتیم چرا برهان در امور اعتباری جاری نیست چون محل بحث ما اینجا هست این بحثو بگیم. میفهمن القضا یل اعتباریه لا برخان علیها از لا ضرورت ولا کلیت فیها. قضایای اعتباری برهان پذیر نیستند. چرا؟ برای اینکه این محمول برای موضوع ضروری نیست و کلی نیست. و اونجا هم عباراتی داره که من عباراتشو کم و بیش براتون میخونم. خب مثلا توی بحث ادبیات بحث بکنیم، مثلا میگن الفاعل و مرفوعون، این مرفوعیت چون ضروریه برای فاعل نیست و اینکه کلی نیست، کلی هم اینجا به معنای دائمی، لذا برهان مطرح نمی شود. حرف حضرت علامه اینه. آیا درسته؟ میتونیم مثلا بگیم آقا توی فقه، توی اصول، توی ادبیات ما هر محمولی رو که برای موضوع بحث میکنیم این ضروری نیست و کلی نیست. خب اینجا که اصلا عبدالوز مطرح نمیشه، چون گفتیم عبدالوز جایی مطرح میشه که اون موضوع متصف به یک عنوان باشد. احسن. یعنی اگر عقل هم باشد محمول به نحو ضرورت ذاتی و ضرورت وقتیه هیچ وقت روی موضوع نمی رود تو امور اعتباریه.
اعتبارات
داره لب به مطلب و به خدمتون بگیم، این بحث از علامه خیلی برای ما مفهوم نیست که توی مباحث اعتباری از اون جهت که محمول برای موضوع چون ضروری نیست و چون دائمی نیست برهان پذیر نیستن. گرچه ما قائلیم در امور اعتباری برهان نیست، ولی کم ما چیز دیگه به این ذهن خاطر میاد، این که چون تک تک گزاره های علوم اعتباری به اعتبار معتبر هست، لذا شما از هر مقدمه نمیتوانی به یک نتیجه برسی، چون ممکن بین این همه گزاره ها همخوانی نباشد که شما دو تا گزاره بیانیم به اعتبار معتبر باشد، بگین چون این دو تا با هم مثلا همخوانی دارد فثبت که منتج به انتاج بشود، به خلاف امور تکوینیه. یعنی بحثو باید ببریم روی اعتبار معتبر. مثلا شما در نظر بگیرید، الان مثالش به ذهنم نمیاد، مثلا بگیم آقا چراغ قرمز برای چیه؟ ورود ممنوعه. بله، خب این به اعتبار معتبر هست، نمیتونی هر جا این مسئله رو چیکار بکنی؟ ساری و جاری بکنی که هر جا شما رنگ قرمز را دیدی، چون به اعتبار معتبر هست، اینها نمیتوانند کبرا واقع بشوند. حالا یه جور دیگه اعتبار میکنن جای دیگه. تو امور اعتباری چون بین گزاره ها همخوانی نیست، لذا این مقدمات ضرورتاً منتج به انتاج نیستند. به ذهن حقیر این میاد. ولیکن حضرت علامه میفرماید نه، چون در علوم اعتباریه این محمول الموضوع ضروری نیست، این یک، و دوم دائمی نیست، پس برهان پذیر نیست. و اونجا هم یه عباراتی داره، من چند تا از عباراتو بخونم خدمتون. در کتاب المیزان جلد پنجم صفحه 281 میفهمن المتکلمون، اینجا معلوم میشه حضرت علامه خیلی حضرت متکلمون چی بوده اینجا دیگه. آره، المتکلمون من المسلمین و ان خالفوا الفلسفه، گرچه مخالفت با فلسفه میکنن و شهریه ما را قطع میکنن، و انکروا علی اهلها و انکار میکنند اهلشونو، اشد الانکار، اونم به اشد انکار، ولکن جمهورهم تلقوا المنطق بالقبول، ولیکن جمهور این متکلمین منطق را تلقی به قبول میکنند، فالفوا فیه الرسائل، و تألیفاتی دارن توی منطق، والکتب لما وجدوه موافقا لطریق الاستدلال الفطری، چون اینو مطابقه با فطرت خودشون میبینن، غیر انهم اخطأوا فی استعمالهی فجعلوا حکم الحدود الحقیقیه و اجزائها مضطردن فی المفاهیم الاعتباریه. بحث حدود و میان تو بحث مفاهیم اعتباری مطرح میکنن. مثلا میگن آقا طهارت چیه توی بحث فقه؟ میگن آقا جنس و فضل چیه؟ حال اینکه حدود حقیقی اصلا در امور اعتباریه راه پیدا نمی کند. گفتیم اون جنس فصل حقیقی در حقیقت از ماده و صورت خارجی انتظام می شود. چیزی که جز امور تکوینی نباشد، ماده و صورت خارجی نداشته باشد، جنس و فصلش هم اعتباری هست. یا اینکه بله واستعمل البرهان فی القضایا الاعتباریه التي لا مجرا فیها الا لقیاس الجدلی، و استعمال میکنند برهان را در قضایای اعتباریه در حالی که در این قضایای اعتباری اصلا این برهان مطرح نمی شود بلکه باید قیاس جدلی مطرح بشود، یعنی از مشهورات و مسلمات استفاده بکنیم برای قیاس جدلی. همینجور ادامه داره، حالا دیگه عبارت رو انشالله میخونین، المیزان جلد پنجم صفحه 281، بعدش میفرمان الی غیر ذلک من الاقاویل التی هی لامری من مصائب العلم، و اقاویل دیگری که به جانم سوگن این حرفا جز مصائب علمه که امور تکوینیه رو با امور اعتباریه خلط بکنیم، حد منطقی رو در امور اعتباری ببریم، برهانی که در امور تکوینیه باید ساری و جاری باشد در امور اعتباری ببریم. الا غیر ذلک من الاقاویل التی هی لامری من مصائب العلم و اهله و البحث و انها فی المسفورات العلمیه اشد و مصیبه و بحث از این اقاویل در مسفورات علمیشون، در کتب‌های علمیشون که به صورت مفسود اینها رو بحث کردن، اون دیگه اشد و مصیبتن. بنابراین آقا برهان دوباره به این برمیگرده، روح مطلب رو اگر شما بگیریم که آقا توی برهان محمول للموضوع نباید بیگانه باشد، تو علوم اعتباریه چون این گزاره‌ها به اعتبار معتبر هست، بنابراین با به شما هستم این مقدمات نمیتونیم ضرورتاً بگیم این چی منتج به این انتاج میشود به خلاف امور تکوینیه. و اما تطبیق از ثابت ان تکون کلیه، این کلیه یعنی چی؟ با سه قید، نه یک قید، یک قید بشود میشود بحث باب قیاس که عمومیت افرادی هست، با سه قید ان تکون کلیه و هنا ایضا لیس المراد من الکلیه المعنى المراد فی القیاس، بلکه اینجا منظور چی است؟ بل المراد ان یکون محمولها مقولا ای محمولا علی جمیع اشخاص، یعنی عمومیت افرادی. تا اینجا مشترک شد با کلیه باب قیاس، ولیکن ادامه داره فی جمیع الازمنه، عمومیت ازمانی هم داشته باشد، قولا اولی یا واسطه فلوروز هم نداشته باشد. لذا مرحوم بوعلی میگه ممکنه چیزی مخول علی الکل باشد، یعنی کلی منطقی باشد، ولیکن کلی باب برهان نداشته باشد، یعنی واسطه فعل عروض داشته باشد. این سقید را با هم باید داشته باشد. و این کان الموضوع جزئیان، این عبارت یکم تسامح داره، و این کان الموضوع جزئیان به سور القضیه، گرچه سور قضیه چی باشد؟ جزئی باشد. منظور از این جزئی میخوره به سور قضیه، چنانچه در پایین صفحه اشاره کرده. او محملن، یعنی آقا شما کلیه این برهان رو با کلیه سوری خلط نکنید، کلیه برهانی هست ولی که ممکنه جزئی سوری باشد. و این کان الموضوع جزئیا به سور القضیه او مهملا فل کلیه هنا یسح ان یقابلها الشخصیه، این شخصیه هم رفته روی محمول نه رفته روی موضوع، لذا این قضیه شخصی غیر از اون قضیه شخصی هست که قبلا مطرح میکردیم، چون اونجا ناظر به چی بود؟ ناظر به موضوع بود، مانند زیدون عالمون، اون قضیه شخصی بود. ولی اینجا میگیم هازا مثلا چی؟ زیدون محمول ما دیگه، اینجا مایست و خلا کثیر نیست، این قضیه شخصی، این یعنی والمقصود من معنى الکلیه فی القیاس ان یکون المحمول مقولا علی کل واحدن. ببینین آقا این عبارات قبلش میخوندین اینجور مشخص بود، مقصود از معنای کلی در باب قیاس این هست که محمول باشد، یعنی مقولا علی کل واحدن، عمومیت افرادی داشته باشد. و ان لم یکن فی کل زمانن، گرچه عمومیت ازمانی نداشته باشد. ولم یکن الحمل اولیا، یعنی ممکن است مقول علی کل باشد ولیکن کلی برهانی نباشد، چنانچه مرحوم بو علی میگفت فتقابل الکلیه هنا القضیه الجزئیه والمهمله. درسته؟ فتقابل ها بله؟ به صورت مبتدا میتونیم بخونیم و تقابل الکل، بله چی بخونیم بهتره، و تقابل الکلیه هناکه القضیه الجزئیه والمهمله. آقا این درسته؟ خب اون مقابل کلی، اون کلی مایت سخ علا کثیر بود، یعنی کلی منطقی بود. شما مقابل چی وردین؟ قضیه جزئیه و مهمله وردین. خب مهمله رفت توی سور، لذا اون جزئی یعنی چی؟ مقابل اون کلی ما جزئی منطقی داریم نه جزئی سوری. اینو دقت بکنید، اینجا عبارت یکم عبارت مشابهه. و هازان شرطان الاخیران یختستان به نتائج ضروریت الکلیه. بنابراین این دوتا شرط اخیر مختص به نتائجی هست که این نتائج بخوان ضروری باشن و کلی باشن. این دوتا شرطی که گفتیم، یکی ضروری و یکی کلی. فلو جوزنا ان تکون نتیجت ال پس فل اومدن؟ استادم اومده؟ و صلی الله علی محمد و آله.